ساعت 19 در ایران است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه ششم بهمن ماه 1401 هست. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش‌ها انتخاب میکنید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله شامگاهی رادیو فردا به همراه همکارانم، و شما رو به روز خواهیم کرد از تازه ترین اخبار و تحلیل‌ها. از خبر صحبت شد، بریم سراغ همکارم نسرین افشار برای آگاهی از تازه ترین اخبار این ساعت رادیو فردا.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت امور خارجه فرانسه خواستار آن شد که تا جمهوری اسلامی سریعاً برنارد فیلن، شهروند زندانی این کشور در ایران را آزاد کند تا او امکان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی ضروری را داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه با اشاره به نگرانی شدید پاریس از وخامت وضعیت سلامت برنارد فیلن گفت جلوگیری مقام‌های ایرانی از دسترسی او به امکانات پزشکی غیرقابل قبول است. برنارد فیلن، شهروند 64 ساله ایرلندی فرانسوی که مشاور جهانگردی و ساکن پاریس است، از سوی جمهوری اسلامی به تبلیغ علیه نظام و عکاسی از مأموران انتظامی و امنیتی متهم شده است. برنارد فیلن در بخشی از سفر خود در ایران و همزمان با موج اعتراضات گسترده ماه‌های اخیر در شهر مشهد بازداشت شد و در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، با اتمام حکم 3 سال زندان امروز از زندان سمنان آزاد شد. این روزنامه‌نگار 74 ساله به خاطر دفاع از حقوق کارگران در و حضور در اجتماع روز جهانی کارگر در سال 98 به 3 سال حبس محکوم شده بود. کیوان صمیمی که سردبیر نشریه ایران فردا بود، در خرداد 88 تا سال 94 نیز زندانی بوده است. دادستان تهران یک ماه پیش کیفرخواست جدیدی با اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور برای کیوان صمیمی صادر کرده و پرونده را به دادگاه انقلاب فرستاده است. بنابر گزارش‌ها، فضای امنیتی در شهر زاهدان بار دیگر در آستانه روز جمعه تشدید شده و نیروهای امنیتی حضوری چشمگیر در شهر دارند. به نوشته وبسایت حالباش، نیروهای امنیتی از شامگاه چهارشنبه با ایجاد ایست بازرسی‌های پرشمار شهروندان را همراه با توهین تفتیش بدنی می‌کنند. کمپین فعالین بلوچ نیز گزارش داد که در زاهدان جو خفقان حکم فرماست و نیروهای نظامی حضوری گسترده در ورودی‌های شهر دارند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در واکنش گفته است تشدید فضای امنیتی و بازداشت‌های گسترده غفلت از علت بحران است و این روش بی‌نتیجه فقط به نارضایتی گسترده تر می انجامد. طی 16 جمعه گذشته مردم زاهدان پس از نماز جمعه اهل سنت تظاهرات ضد حکومتی برگزار کردند. وزیر ارشاد اسلامی میگوید در جشنواره فجر امسال فیلم‌هایی که به گفته او سیاه نمایی می‌کنند وجود نخواهند داشت. به گزارش ایسنا، محمد مهدی اسماعیلی روز پنجشنبه در قم گفت امسال مجموعه کارهایی که مجوز گرفته و به جشنواره رسیدن را خودمان تولید کردیم تا جریان جدیدی ایجاد کنیم. این اظهارات در زمانی منتشر می شود که پیش از اعلام نام فیلم های شرکت داده شده در جشنواره فجر، سینماگران بسیاری در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات زن زندگی آزادی خواستار تحریم این رویداد حکومتی شده بودند. وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی میگوید مشکل برخی از افراد بازداشت شده در اعتراض‌های اخیر به توصیف او قطع ارتباط با خدا بوده است. احمد وحیدی روز پنجشنبه گفت هجوم فرهنگ غرب و بیخدایی باعث بی‌هویتی جوانانی شد که در اعتراضات شرکت داشتند. این اظهارات در حالی بیان می شود که بیشتر تحلیلگران اعتراض های 5 ماه اخیر در شهرهای مختلف را از جمله اعتراض به نبود آزادی های اجتماعی، اوضاع اقتصادی نسبت دادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. خبرهای بیشتر در وبسایت رادیو فردا در اختیار شماست، از جمله یکی از تازه ترین خبرهایی که بخش پوشش زنده مسائل پیرامون اعتراضات در ایران وبسایت ما پوشش داده، احضار پدر و مادر کیان پیرفلک هست به دادگاه. عموی کیان پیرفلک، کودک کشته شده در اعتراضات ایزه، در استوری صفحه اینستاگرام خودش خبر داده که برای میثم پیرفلک، پدر کیان، و زینب ملایرات، مادر او، احضاریه قضایی صادر شده. میتونید بیشتر در این باره در radiofarda.com بخونید. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، در این مجله اگه همراه ما باشید از چشمهایی که دیگر نیستند خواهیم گفت. نگاهی خواهیم داشت به افزایش قیمت پروازهای داخلی که حالا دادستانی تهران آن را تخلف خوانده است. و امروز 60th سالگرد انقلاب سفید بود. اگر با ما باشید در این مجله در این باره هم خواهید شنید. نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته قطعنامه مورد حمایت دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و حمایت از معترضان رو به اتفاق آرا تصویب کردند. یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان، کلودیو تنی، گفته ضروریه که اونها در مجلس نمایندگان ایالات متحده، نهادی که یکی از بزرگترین نمادهای آزادی و دموکراسی در سراسر جهانه، یک صدا حمایت خود را از مردم شجاعی ایران بیان کنند. این صحبت‌های کلودیو تنی بوده. اما درباره این اقدام در مجلس قانونگذاری در ایالات متحده و همچنین اقدام‌های مشابه در کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دامون گلریز و از ابعاد و پیامدهای این گونه اقدامات کشورهای غربی از او پرسیدم.
مردم ایران و به هر حال افرادی که ایرانیان خارج از کشور که نزدیک 10% کل ایرانیان رو تشکیل میدن، مدت‌های مدیدی دنبال همراهی به اصطلاح غرب که حالا اروپا و امریکا دو مجموعه بزرگ اون هستند، ایالات متحده بودند، و شاید این رو میشه این واکنش پارلمان اروپا، واکنش تعداد زیادی از پارلمان‌های عضو اتحادیه اروپا و همچنین به هر حال خود امریکا و مشخصاً هم قانونگذاران رو اینجوری تحلیل کرد که خب فشار افکار عمومی توسط ایرانیان داخل ایران برای این جنبش انقلابی که در این چند ماه گذشته شروع شده و همچنین ایرانی خارج از کشور پاسخ داده و این اتفاقات تبدیل به همراهی قانونگذارانی شده که همونجور که شما میدونید اینها منتخب مردمانشون هستند. از این جهت موفقیت.
آقای گلریز، یعنی فکر میکنید که این اتفاق تازه‌ایه؟ به دلیل اینکه از این جهت دارم میپرسم، چون مثلا در مورد کنگره آمریکا شما دارید با رسانه‌ای صحبت میکنید که بودجه اون رو کنگره آمریکا تصویب میکنه، یعنی اتفاق متفاوتی است به نظر شما یا اینکه همون روند داره ادامه پیدا میکنه؟
صحبت شما درسته، همیشه این نوع قطعنامه‌ها بوده. البته قطعنامه‌ای که در اون مشخصاً اکثریت پارلمان اروپا درخواست تروریستی اعلام کردن سپاه رو در کنار بقیه بندهای بسیار مهمتری که کمتر بهش اتفاقا پرداخته شده متاسفانه تصویب کردن، خب بسیار مهمه، یک پیام مهمی داره. ولی در کل میشه گفتش که خب همیشه این قطعنامه‌ها محکوم کردن نقض حقوق بشر، حمایت از مردم ایران بوده. ولی تفاوتش اینجاست که ما الان در دنیای غرب با فضایی مواجه هستیم که به خاطر وزن سیاست‌گذاری آقای بایدن هنوز به دنبال احیای توافق هسته‌ای هست با حکومتی که مردم خودش رو در خیابان میکشه. ببینید، آخرین سخنان آقای گروسی نکته مهمی رو مطرح میکنه، میگه که ایران الان مواد کافی رو برای ساخت چند بمب هسته‌ای در دست داره، برجام یک پوسته خالی شده، ولی نمرده و ما تلاش میکنیم که، و آمریکایی ها تلاش میکنن که احیا بکنن توافق برجام رو، و من هم به خاطر همین در فوریه، ماه فوریه به ایران سفر میکنم. تفاوتش اینجاست که اتفاقا این بحث منه، یک گسلی به وجود آمده بین سیاست مدارانی که از نگاه دیپلماتیک در اروپا با جمهوری اسلامی در تماس هستند، خود آقای رابرت مالی که در یک ماه گذشته طبق خبرهایی که مخابره شده و تا حدودی هم تایید شده دیدارها و یا حداقل رفت آمدهایی رو با نماینده سازمان ملل حکومت در نیویورک داشته.
البته آمریکا این خبر رو تایید نکرده و جمهوری اسلامی تکذیب کرده آقای گلریز، اما این چیزی که شما دارید میگید به نظر میاد که این گسلی که دارید میگید بین دستگاه‌های اجرایی، بین دولت‌ها، دولت آمریکا، دولت فرانسه، دولت آلمان، حالا تا حدی متفاوت از سایر دولت‌هایی که نام بردم، و از اون طرف مجلس قانون‌گذاری، اما به نظر شما چه واقعیت هایی در میدان هست که این دولت ها همچنان همانند قانونگذاران فکر نمی کنند؟
خب ببینید، یکی از اونها این هست که تفاوت مثلا شما اظهارات آقای بورل به عنوان وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا از یک طرف در خصوص تروریستی اعلام کردن سپاه رو بگیرید در مقایسه با پارلمان اروپا، تفاوتش اینجاست که اروپایی ها همصدا با امریکا، باز هم همصدا با امریکا، فقط یک دوره خیلی کوتاهی در دوران ترامپ بود که اروپا در مقابله با امریکا عمل میکرد، حداقل یا یه نوعی اپوزیسیون نشون میداد نسبت بهش، ولی در حال حاضر کاملا به عنوان کارزار امریکا برای احیای برجام تلاش میکنه و در این حال مسئله فشار روی حکومت، چه از نظر تحریم هایی که انجام شده، چه از نظر تهدید تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران و بقیه مسائل رو به عنوان حربه‌ای برای به وجود آوردن بازدارندگی در مقابل حکومت داره استفاده میکنه و تا حدودی هم جواب داده. ببینید، جمهوری اسلامی از ارسال پهپادهای بیشتر، از ارسال موشک‌های بالستیک کوتاه برد، از حتی جلوگیری کرده به پوتین، از طرف دیگه یک مقدار فاصله هم گرفته. در ارسالات اخیر عبداللهیان وزیر امور خارجه حکومت مطرح بود که ما چندین منطقه رو که
به رسمیت نشناختند و همراه روسیه نشدند در این زمینه. اما آقای گلریز، مسئله همینجاست. مسئله وقتی که من از واقعیت های روی زمین از شما پرسیدم، شاید نیم نگاهی به ماجرای روسیه داشتم. وقتی یک دیپلمات ارشد اروپایی که البته نامش فاش نشده هفته گذشته با خبرنگاران صحبت می‌کرد در بروکسل، میگفت که در صورت مثلا تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران، مشکلی که برای اتحادیه اروپا، کشورهای غربی در مجموع ایجاد میشه اینه که راجب سایر مسائل نمیتونن کار رو پیش ببرن. از یک طرف یک دیپلمات اروپایی بعد از جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه به رادیو فردا میگه که باید دید که وضعیت ایران در قبال روسیه چگونه خواهد شد. من منظورم اینه که به این مسئله بپردازیم، چون آنچه که در ایران اتفاق میفته و افتاده که در خلأ نیست، یک اتفاقات دیگری هم در کنار این داستان هست که باید در نظر گرفت، اینطور نیست؟
کاملا همینه. ببینید، این تحریم هایی که تا الان اتحادیه اروپا اعلام کرده، من همیشه اینو عرض کردم خدمت رسانه ها که تحریم های تزیینی و تحریم های نمادین خیلی تأثیری روی تغییر معادلات حکومت نمیگذاره، چون بر پایه دو ستون هست، یکی جلوگیری از سفر مقامات جمهوری اسلامی یا یکی هم به اصطلاح فریز کردن اموال اونها در غرب. خب اینا که اموالی ندارن، اغلب اگه داشتن به اسم خودشون نیست و سفر هم نمی کنن برای بازی های به اصطلاح زمستانی در کوههای آلپ. از این جهت اینا تزیینیه، بیشتر به وجود آوردن بازدارندگی در مورد مهمترین مسائل راهبردی غرب هست با هدایت امریکا، که مسئله هسته‌ای یکی از اونهاست، مسئله جنگ روسیه بر علیه اوکراین هم مسئله بعدی. در این ارتباط به موفقیت‌هایی هم رسیدن، همین که حکومت یک مقداری در حمایت از پوتین ایستادگی بیشتری نشون میده و کمتر حمایت میکنه، چه از نظر دیپلماتیک، مسئله به رسمیت نشناختن بعضی از مناطق اوکراین به عنوان خاک روسیه، و چه از نظر کمک تسلیحاتی، و این واقعیته. ببینید، واقعیت دیگه هم این هست که مبارزات مردم ایران بسیار برای این ور افکار عمومی مهمه، دیگه آزادی برای افکار عمومی بسیار مهمه، ولی حداقل نظر سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی، حتی سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی اسرائیل، این هست که این مبارزات تبدیل به فروپاشی حکومت در کوتاه مدت نمیشه و این نظر بسیار مهمه، چون این نظر نشون میده که خب پس اگر این فروپاشی اتفاق نمیفته در کوتاه مدت، ما در مورد مسائل راهبردی که عرض کردم کدوم هستن باید با حکومت وارد گفتگو بشیم و این گفتگوها رو ادامه بدیم. به خاطر همین در عمل میشه بگیم به شنوندگان باید این پیام رو داد که مبارزات بسیار مهمه، ولی اروپا و غرب به شکل راهبردی پشت مردم ایران نایستاده.
ارزیابی دامون گلریز رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند. اما کمی در همین ارتباط، شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه که با شبکه اسکای نیوز داشته روز گذشته از برنامه خود برای سفر به چند کشور و مذاکره درباره اعتراضات مردم ایران خبر داده. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش همکارم کیانوش فرید.
شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه‌ای با شبکه اسکای نیوز که چهارشنبه 5 بهمن پخش شد، از برنامه خود برای سفر به چند کشور و مذاکره با مقامات ارشد آنها درباره اعتراضات مردم ایران خبر داد. او در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز به نام این کشورها اشاره‌ای نکرد، اما تأکید کرد که قرار است در هفته‌های آینده با مقام‌های ارشد حکومتی و اعضای پارلمان آنها گفتگو کند. این خبر پس از طرح کارزار من وکالت می‌دهم به رضا پهلوی مطرح می‌شود. این کارزار پس از آن به راه افتاد که آقای پهلوی در پاسخ به این پرسش که آیا وقت آن نرسیده که او نقش برجسته‌ای به عنوان هماهنگ کننده جریانات مخالف جمهوری اسلامی بر عهده بگیرد گفت، فرض بفرمایید من بتوانم با دیگرانی که در این مسیر با من همراه و همسو هستند با یک سری شخصیت‌های سیاسی دیدار کنم. اولین سوال این خواهد بود که شما به نمایندگی چی اینجا حضور پیدا کردید؟ این کارزار که با موجی از موافقت و مخالفت در فضای مجازی فارسی زبانان همراه بود مورد استقبال رضا پهلوی قرار گرفت. شاهزاده رضا پهلوی در این حال در گفتگوش با اسکای نیوز درباره شرکت در انتخابات آینده ایران گفت:
I'm not running for any office nor do I seek any political position in the apparatus of state. I'd rather be an advocate.
من به دنبال قدرت نیستم، نه برای سمتی نامزد میشم و نه به دنبال هیچ موضع و جایگاه سیاسی در دولت هستم.
شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از گفتگویش با اسکای نیوز تاکید کرد که در دیدارش با این مقامات درباره این موضوع که غرب چه اقدامی برای حمایت از اعتراضات مردمی در ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی میتواند انجام دهد مذاکره خواهد کرد. او همچنین از کمک‌ها در زمینه فناوری برای دسترسی مردم ایران به اینترنت و تأمین مالی کارگرانی که برای فلج کردن جمهوری اسلامی اعتصاب خواهند کرد به عنوان دیگر محورهای گفتگوی خود اشاره کرد. شاهزاده رضا پهلوی در این گفتگو اعتصابات گسترده و سازماندهی شده کارگری را سریع‌ترین راه برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی عنوان کرد. او گفت از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی که در واقع پول ملت ایران است می‌توان برای تأمین حمایت‌های مالی از کارگران و معترضان بهره گرفت. او در پاسخ به خبرنگار اسکای نیوز گفت که نمونه‌های بسیاری از حمایت غرب از اعتراضات مردمی سایر کشورهای دیگر وجود دارد که می‌تواند درباره ایران نیز مصداق پیدا کند و به پیروزی مردم کمک کند. او خواستار فشار حداکثری جامعه بین‌المللی بر جمهوری اسلامی و همزمان حمایت حداکثری از معترضان شد. او همچنین تأکید کرد که هدف او و افراد دیگر همراهی و هدایت اعتراضات تا رسیدن به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در ایران است که بتوان نوع حکومت آینده، قانون اساسی و تمام اصول تصویب شده آن را در یک همه پرسی به رأی گذاشت. آقای پهلوی همچنین گفت که حرکت مردم ایران دیگر اعتراض نیست و او آن را یک انقلاب تمام عیار زنانه نامید که از سوی همه مردم ایران حمایت می شود و تأکید کرد که به همین دلیل جمهوری اسلامی نگران شده و از همه توان خود برای سرکوب معترضان استفاده می کند. شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرای پهلوی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بارها از معترضان حمایت کردند و خواستار همبستگی همه ایرانیان برای مقابله با جمهوری اسلامی شدند. آقای پهلوی تأکید می کند که اتحاد میان همه مردم ایران در شرایط فعلی بسیار مهم است. به همین دلیل او دست خود را به سوی همه نیروهای دموکراسی خواه فارغ از مشی سیاسیشان دراز می کند.
گزارش کیانوش فرید رو می شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
طی هفته‌های گذشته تصاویر معترضانی که چشم آنها به خاطر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینتبال آسیب دیده در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. معترضانی که بینایی یک چشم و برخی بینایی دو چشم خود را از دست دادند. پیشتر ده‌ها پزشک متخصص چشم با انتشار نامه‌ای نسبت به استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان و از دست رفتن بینایی افراد هشدار داده بودند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم فرشته قاضی.
عزیز نسین، نویسنده پر آوازه ترک، میگوید که در سفر به ورشو از دیدن کثرت معلولین عصابه دستی که با افتخار گام بر می داشتند تعجب کرده بود تا پی می برد که آنها بازماندگان جنگ دوم جهانی هستند. این روزها کاربران شبکه‌های اجتماعی با تصاویر زنان و مردان ایرانی مواجه می شوند که یک چشمشان بسته است و با افتخار می گویند و می نویسند صدای چشمها بلندتر از هر فریادی است. نه جنگ جهانی است، نه جنگ با یک کشور خارجی. آنها در اعتراضات مردمی علیه حکومت جمهوری اسلامی هدف گلوله قرار گرفته و یک چشم یا دو چشم خود را از دست دادند. راحل امیری، روانشناس جوانی که بینایی یک چشمش را از دست داده، در اینستاگرام خود نوشته است که امروز یکی ازم پرسید ارزشش را داشت؟ گفتم آره، شدیداً. هلیا بابایی، نوجوان 14 ساله، هم نوشته است دردش خیلی زیاد بود ولی ساکت ماندم، چون یک حس رضایتی ته ته قلبم ساکتم میکرد. حسی که میگفت اگر قرار قطره خون از این مردم بچکه، باید خون من هم باشه. این دانش آموز دبیرستانی بینایی یک چشمش را از دست داده و کوثر خوشنودی کیا، عضو تیم ملی تیر و کمان ایران و نایب قهرمان آسیا:
به همه مقدسات قسم میخورم و میگم من هیچ وقت ناراحت اتفاقی که افتاده نیستم و نخواهم بود. هیچ وقت احساس پشیمونی نداشتم از اینکه اون روز تو اون لحظه اونجا بودم. بزرگترین یادگاری رو من همیشه با خودم دارم و اونم گلوله‌ایه که به چشمم خورد و همونجا موند.
آمار دقیقی از تعداد معترضانی که چشمهایشان هدف گلوله قرار گرفته وجود ندارد، اما 4 آذر ماه بیش از 140 چشم پزشک با انتشار نامه‌ای اعلام کردند که شمار زیادی از معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینتبال به چشم آنها به مراکز درمانی مراجعه کرده و تعداد زیادی از آنها بینایی یک یا دو چشم خود را از دست دادند. در نامه مشابه هم 230 چشم پزشک نسبت به از دست رفتن بینایی معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای هشدار دادند.
من که گلوله خوردم دیگه کلاً تاریک شدم، کلاً چیزی رو ندیدم. چشم راستم 4 ساچمه خورده بود، تقریباً بدنم هم 40 تا بدن خورده بود. عصبای دستم کلاً سوراخ سوراخ کرده بود، دیگه شارگ گردن، شارگ دست، عصبای دستم کلاً دستم فلج شده بود. وقتی زدن اینجوری یه حالت هوشیاری و نیمه هوشیاری پیدا کردم، داشتم با پشت میافتادم زمین، یکی هم که پشت سرم بود منو هل داد جلو، یه فشاری داد که من نیافتم، خونو بالا آوردن. هیچ کیو ندیدم دیگه.
این صدای مرد جوانی است که توسط یگان ویژه موتورسوار هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفت و میگوید که با همه سختی‌های زندگی بدون یک چشم پشیمان نیست از اینکه در اعتراض به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گلوله خورده است.
خیلی مأمور گذاشته بودم واسه من، خیلی زیاد گذاشته بودم، یعنی کلاً زوزو سر می‌زدن مرده نمرده. همون روزی که من رفتم داخل اتاق عمل تقریباً داشتم به هوش میومدم، صدای فقط بابام شنیدم، میگفت صدا سیما اومده، من نتونستم دیگه حرف بزنم. اونا میگفتن باید بگی مردم اختشاشگر منو زده، منم گفتم من با چشم خود خودم دیدم یگان ویژه منو زده، کلا ریشه شبکه چشممو کلا کت کرده بود. یه ضربه روحی بود، یعنی خیلی خیلی شدید بود. سرگیجه گرفتم و افتادم زمین که این خبر رو شنیدم، افتادم زمین. من اولا بعد از همه چی افتخار میکنم که سر اینجور مسئله من اینجوری شدم. من واسم افتخار بزرگیه، یعنی مثلا یه جوری نیست مثلا بگن ارازلی اینجوری شده یا ارازل اوباش یا دعوای خیابانی بوده. من با این خیلی افتخار میکنم به خودم و خانواده‌ام. یعنی زندگی کردن باهاش خیلی سخته، کلا طرف راست و از تقریبا 90 درجه چشم چپم دیگه نمیبینم. سخته دیگه، این اینجوری سخت، یعنی خودش نمیدونم واقعا عذاب وجدان داره نداره، اینا رو نمیدونم.
الهه توکلیان دانشجوی دکترا هم در اینستاگرامش نوشته است که چشمش طوری هدف قرار گرفته که تمام عصب‌های بینایی و شبکیه و قرنیه نابود شده و خطاب به زاربش گفته است که من از تو شکایتی نکردم چون پشیمان نیستم از رفتن نور چشمم، حتی ازت سپاسگزارم که این افتخار نصیب من شد. من در 21 بهمن برای پروتز چشم میرم و تو در 22 بهمن برای مدال گرفتنت برو. از سقز تا سنندج، کرمانشاه، مهاباد، تهران، کرج و شهرهای مختلف ایران معترضانی هستند که به دلیل اصابت گلوله حالا دیگر با یک چشم یا بدون بینایی باید زندگی کنند. معترضانی از طیف‌های مختلف سنی و اجتماعی، از دانش آموز تا دانشجو، پزشک، روانشناس، ورزشکار، سرباز، کارمند و خانه‌دار. تعدادی از آنها از ظالمان خود شکایت کردند، اما میگویند که تاکنون به شکایت‌هایشان رسیدگی نشده. برخی میگویند حتی تحت فشار و بازجویی قرار گرفتند که ثابت کنند به گفته و ادعای حکومت جزو اختشاشگران نبودند. فرید صلواتی پور و پارسا قبادی دو تن از این معترضان هستند که در سنندج و کرمانشاه هر دو چشم خود را از دست دادند و نچیروان معروفی معترض 18 ساله‌ای که در سقز در همان روز خاکسپاری مهسا امینی هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته و یک چشمش را از دست داده است. شاید اولین بار غزل رنجکش دانشجوی حقوق بود که نوشت صدای چشم‌ها بلندتر از هر فریادی است. جمله‌ای که حالا همراه با تصاویر معترضانی که چشم خود را از دست دادند در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. غزل که بینایی یک چشمش را بر اثر اصابت گلوله از دست داده، در اینستاگرامش نوشته است که اگر دنیا طبق آرزوهایش پیش می‌رفت، الان عکسش باید به عنوان نویسنده و کارگردان جهان میشد، نه معلولیت جسمی. او اما میگوید که اگر این بهای آرزوهای همه ما باشد، فدای سر همه ما، با اینکه آخرین تصویری که چشم راستش ثبت کرده لبخند زارب موقع شلیک کردن بود. غزل نوشته است: چرا من را زدی؟ چرا لبخند روی لبهایت بود؟ و نیلوفر آقایی، پزشک متخصص مامایی که در تجمع اعتراضی پزشکان بر اثر شلیک ماموران حکومتی یک چشمش را از دست داده، با انتشار ویدیویی در روز تولد 32 سالگیش با کیکی در دست آرزو می کند همانی بشود که همه ما می خواهیم. کیمیا، محمد، حسین، مرسده و ده‌ها جوان دیگر این روزها با تصاویر یک چشم بستهشان در شبکه‌های اجتماعی شناخته می‌شوند. نام بسیاری دیگر رسانه‌ای نشده است. کاربری در توییتر نوشته است: هر چشمی که از ما کور کنید، هزاران چشم بیناتر به ما اضافه خواهد شد. این منطق تکامل است. با این چشم‌ها بهتر می‌شود مسیر آزادی را یافت.
فرشته غازی بود و گزارش رو میشنیدید از چشم هایی که دیگر نیستند. در ساعت 19:28 در ایران فرصتی هست تا سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و البته سایر شنوندگان در میون میگذارید.
آقای بورل هم یک دلایلی رو میاره که هیچ کدومش البته مبتنی بر عقل و منطق نیست، ولی اتحادیه اروپا به واسطه منافعی که هنوز فکر میکنه از طریق جمهوری اسلامی میتونه بهش برسه قبول میکنه. همه حکایت از این داره که اروپایی ها تصمیمشون بر این نیستش که جمهوری اسلامی حذف بشه و این جمهوری اسلامی در منطقه برای اتحادیه اروپا به نوعی منافعی رو ایجاد میکنه که کماکان دوست دارن باقی بمونه. اینا همش نشانه هایی است که مردم ایران بیشتر از گذشته باید به توان و استعداد خودشون برای براندازی این حکومت تکیه کنن و مطلقاً و ابداً به وعده وعیدهای کشورهای غربی اعتنا نکنه.
چند دهه از آخوند رو نمیدونم رژیم جمهوری اسلامی ما رو با یه سری اراجیف و گزافه گویی گفتن مشغول کرده. مثلا حالا اومدن تو مجلس نیروهای به اصطلاح ارتش اروپا یا نمیدونم کشورهای دیگه رو اینا رو به اصطلاح تروریست اعلام کردن. از یه چیز مسخره‌ایه. یعنی ارتش مثلا فرض کن دریایی آمریکا با اون ناواش یا انگلیس با اون ناوای پیشرفتش یا فرانسه، حالا که مثلا شما اینا رو تروریستی اعلام کردین، یعنی اگر بیان تو خلیج فارس چی؟ یعنی چی میشه؟ یعنی شما جرأت میکنید به اونا تیراندازی بکنید یا بری افراد اونا رو دستگیر بکنید؟ آقا دست از این مسخره بازی ها و از این گزافه گویی ها بردارید. آقا مملکت داره نابود میشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز گذشته صدها نفر در مقابل بانک مرکزی عراق تجمع کردند. تجمعی که در اعتراض به مشقت‌های مضاعف اقتصادی در عراق شکل گرفته بود. از ارزش دینار عراق هر روز کاسته میشه و قیمت مایحتاج اولیه مردم افزایش پیدا میکنه. همه اینها در زمانی اتفاق میفته که بنابر گزارش‌ها از حدود 2 ماه پیش ایالات متحده به عراق فشار میاره که سازوکارهای بانکی خود رو با قوانین جاری بین‌المللی هماهنگ بکنه و در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین روبرو بشه. ارجوبی پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین در اربیل رو درباره چرایی این تحولات بشنوید.
ببینید، دو دلیل عمده داره. قبل از هر چیز برمیگرده به تشکیل کابینه‌ای که نزدیک به ایرانه و آمریکا احساس کرد که نیروهای نزدیک به ایران دارن تمام سیاست‌های ایران رو برای فشار بر آمریکا در عراق به اجرا در میارن. آمریکا از این اهرم استفاده کرد. چرا که فراموش نکنیم در سالهای قبل وقتی که آقای ترامپ در سر کار بود، که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و مهندس که نیروهای شیعه فشار آوردن و یک قطعنامه‌ای رو در پارلمان تصویب کردن که خواستار خروج شدن، آقای ترامپ علناً تهدید کرد که ما میتونیم که شدیدترین تحریم‌ها رو به اجرا در میاریم و اصلا اقتصاد عراق فرو می‌ریزه. چرا که بعد از سال 2003 برای جلوگیری از شکایتایی که علیه عراق ممکن بود صورت بگیره، به اصطلاح درآمد ناشی از فروش نفت عراق به حسابی در نیویورک فدرال بانک آمریکا میرفت. پس به این دلیل آمریکا این کار رو نگه داشته که هر زمان احساس کنه که ایران یا نیروهای نزدیک اون در عراق میخوان که منافع آمریکا رو به خطر بندازن، فشاری بر نیروهای آمریکایی یا حملاتی رو صورت بدن، آمریکا میتونه این کارت رو به اصطلاح بر علیه اونها به کار ببره. که به عملا دیدیم که همه نیروها ناچار شدن که به نوعی آشکارا صحبت از ضرورت ادامه استقرار نیروهای آمریکایی، هرچند در قالب مستشاری در عراق، این رو ابراز کنن، که جای تعجب بود. دوم هم برمیگرده به این که آمریکا احساس میکنه که فشارهایی رو که بر ایران در چارچوب فشار حداکثری برای ناچار کردن ایران به بازگشت به میز مذاکره و تن دادن به یک توافق جدید، ایران از اون سر باز میزنه. چرا که ایران میتونه از طریق عراق این به اصطلاح تحریم ها رو به راحتی دور بزنه و دلاری رو که میخواد از طریق بازارهای عراق تأمین کنه.
فکر نمی کنید که این ممکنه که نتیجه عکس برای واشنگتن داشته باشه، از این جهت که حالا ما شاهد یک تجمع کوچک حدوداً گفته شده 400 نفری دیروز بودیم، کنار رفتن رئیس بانک مرکزی عراق رو شاهد بودیم، و این فکر نمی کنید که ممکنه که به ضرر واشنگتن باشه که وقتی مردم عراق به این نتیجه برسند که کاهش ارزش پول ملی در عراق به دلیل این بوده که آمریکا میخواسته که مثلا یک دولت رو کنار بزنه یا یک دولت موافق ایران نداشته باشه و این تاثیر مستقیم در زندگی و معیشت این مردم در داخل اون کشور داشته؟
ببینید، حداقل در کوتاه مدت بنده فکر نمی‌کنم اینطور باشه. چرا که در تظاهرات قبلی همه مشکلات به گردن ایران و نیروهای مستقیم، نیروهای نزدیک به ایران که قدرت رو کنترل کردن و در فساد گسترده‌ای اونها شریک هستند در عراق و ثروت و درآمد نفتی عراق ایران منتقل بشه. اونها اتفاقا برعکس ایران را مسبب میدونن و حتی فشار آمریکا را به این دلیل به اصطلاح میدونن که اینها همه ایران و نیروهای نزدیک به ایران، میلیشیاهای نزدیک به ایران، سهم خواهی و زیاده خواهی این نیروها باعث شده که عراق به این شکل بیفته و این به فقر بیشتر مردم عراق دامن میزنه. فکر میکنم در کوتاه مدت آمریکا موفق میشه، اما باید ببینیم که نیروهای نزدیک به ایران که تونستن صدر رو کنار بزنن آیا میتونن به این مشکل فائق بیان و آمریکا را راضی کنن و این منافذ را ببندن که بنده فکر نمی کنم.
آیه رحیم، اگه خیلی کوتاه بخوایم به این هم بپردازیم که چنین وضعیتی برای دولت عراق، اون رو به نظر شما به هر حال کشمکش زیادی بود تا این دولت تشکیل بشه، فکر میکنید که آیا این دولت رو شکننده تر از پیش نخواهد کرد، یا اینکه به هر حال طی مذاکراتی این دولت عراق با کشورهای منطقه با آمریکا به این نتیجه خواهد رسید که شیوه دیگری رو در پیش بگیره؟
ببینید هیچ چاره‌ای نداره، باید به حداقل شروط آمریکا راضی باشه، باید این انتقال گسترده دلار به ایران و دور زدن تحریم‌ها که ایران از طریق نیروهای به اصطلاح نزدیک به خودش در عراق رو انجام میده به اونها باید راضی بشه. حداقل باید یک توازن و بالانسی رو بین ایران و ایالات متحده کابینه آقای سودانی در پیش بگیره و در غیر از اون ما شاهد تظاهرات و نارضایتی گسترده که زمینه اقتصادی خواهند داشت ما شاهد خواهیم بود و آقای صدر هم مطمئنم که خوشحال خواهد شد از شکست کابینه آقای سودانی و با قدرت بیشتری به میدان خواهد آمد، چرا که این کابینه کابینه گذار یا موقتی هست و داره آماده سازی میکنه یا باید آماده سازی کنه برای انتخابات زودرس. همه اینها معادلات رو به هم خواهد ریخت و اون وقت هست که نیروهای نزدیک به ایران بیشتر به حاشیه خواهند رانده خواهند شد. از یک طرف انتخابات هست و از طرف دیگه هم نارضایتی های گسترده بر علیه این کابینه که اونها مردم عادی عراق اونها را از چشم ایران و نیروهای نزدیک به اون میدونن.
پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین در اربیل بود. اما از عراق برگردیم به ایران، جایی که با افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی دادستانی تهران روز ششم بهمن وارد عمل شد و این افزایش قیمت رو تخلف اعلام کرد. با این حال مسئولان شرکت‌های هوایی میگن به دلیل نوسانات بازار ارز و وابستگی صنعت هوایی به ارز خارجی این افزایش قیمت طبیعی و چاره‌ای جز اون نیست. پروانه وحید منش گزارش میده.
بازار پرتنش و سردرگم فروش بلیط‌های هواپیمایی در ایران، مسئله‌ای که این روزها در صدر اخبار اقتصادی در کشور قرار گرفته است. در حالی که در روزهای گذشته اخبار گوناگونی از بالا رفتن نرخ بلیط‌های هواپیما در ایران اعلام شد و گاه این تغییر قیمت‌ها نوساناتی 30-40% را شاهد بود، دادستانی جمهوری اسلامی روز ششم بهمن ماه اعلام کرد که این موضوع تخلف است و نرخ بلیط‌ها باید به قیمت‌های پیشین خود بازگردد.
حدود 30% افزایش قیمت داشتن به جای این اقدام شرکت‌ها غیر قانونی بوده و دادستانی جد پیگیری می‌کنه.
در یک هفته گذشته قیمت بلیط‌های پروازهای داخلی چندین بار تغییر کرده. برای مثال پرواز تهران مشهد از نرخ 1,020,000 تومان در ماه گذشته به 1,090,000 تومان و سپس در دو هفته پیش به نرخ 1,160,000 تومان و هفته قبل به نرخ 1,300,000 تومان رسید که نشانگر تغییراتی شتابگونه در قیمت هاست. مسئله‌ای که کارشناسان شرکت‌های هواپیمایی در ایران آن را مرتبط به بازار ارز و نوسانات هر روزه آن می‌دانند و می‌گویند به دلیل وابستگی 60% صنعت هوایی به ارزهای خارجی این نوسانات قیمت بلیط‌های هواپیما طبیعی است و تا زمانی که نرخ ارز همچنان بالا می‌رود نمی‌توان افزایش قیمت بلیط نداشت. این مسئله در حالی است که پیشتر محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره افزایش قیمت‌ها گفته بود که همچنان در دستور کار قرار دارد و نهایی نشده است.
چون مشمول قیمت گذاری هست بر اساس مصوبات استاد تنظیم بازار، باید ابتدا مجوزهای لازم از اون مرجع قانونی مربوطه گرفته بشه.
موضوع افزایش قیمت بلیط‌های هواپیما در ایران موضوع تازه‌ای نیست و در ماه‌های گذشته بارها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار داشته است. مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی روز سه‌شنبه 4 بهمن اعلام کرد که بر اساس قانون آزادسازی بلیط هواپیما رشد قیمت بلیط غیرقانونی نیست. اظهارات او اشاره است به گزارش‌های رسانه‌های ایران درباره نقره داغ ایرلاین‌هایی که افزایش قیمت بلیط داشتند. به گفته آقای اسعدی سامانی، سال گذشته شرکت‌ها تا 15% نرخ بلیط‌های خود را کاهش دادند و قرار بر این بود که دولت بابت این اقدام به گفته وی داوطلبانه شرکت‌های هوایی تسهیلاتی از جمله ارز نیمایی در اختیار آن شرکت‌ها قرار دهد و همچنان عوارض فرودگاهی ریالی شود، اما این تسهیلات به گفته او ارائه نشده است. آقای اسعدی گفته است پیشتر واردات قطعات با ارز 4200 تومانی انجام می شد، اما اکنون دولت ارز ترجیحی تحویل ایرلاین ها نمی دهد و با توجه به تمام این عوامل بهار سال 1401 درخواست افزایش نرخ بلیط هواپیما به شورای عالی هواپیمایی داده شده است. او با تاکید اینکه افزایش قیمت بلیط در شورای عالی به تصویب رسیده و قرار بر این بوده که رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی هماهنگی‌های لازم را با دولت انجام دهد گفت با درگذشت آقای رستم قاسمی همه ی کارها بر روی زمین مانده است. به گفته او ابتدا پیشنهاد افزایش قیمت بلیط تا 40% داده شده بود که شورا نهایتاً با افزایش 30% آن موافقت کرده. آقای اسعدی همچنین گفته که سال 99 شرکت ایران ایر بابت نرخ‌های تکلیفی بلیط هواپیما 1400 میلیارد تومان زیان داشته که این زیان از جیب همه مردم پرداخت می‌شود. آقای اسعدی همچنین گفته 90% پروازهای داخلی زیانده هستند و از 330 فروند هواپیمای موجود در کشور تنها 175 فروند هواپیما فعالند. با ورود دادستان تهران برای رسیدگی به آنچه تخلفات شرکت‌های هواپیمایی در افزایش قیمت بلیط خوانده می‌شود، سرپرست دادسرای ناحیه 30 فرودگاه‌های کشور با اشاره به اینکه افزایش قیمتی که اخیراً از طریق انجمن شرکت‌های هواپیمایی به شرکت‌های هوایی ابلاغ شده، مصوبه ستاد تنظیم بازار را نداشته، تأکید کرد اضافه دریافتی که از شرکت‌های هواپیمایی صورت گرفته حتما باید به مردم و مسافرین بازگردانده شود. به گفته او با تذکراتی که دادسرای تهران به شرکت‌ها داده، عرضه قیمت‌های خلاف قانون متوقف شده و سامانه‌ها و سیستم‌های هواپیمایی در حال بروزرسانی به حالت قیمت‌های قبل از دی ماه هستند.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو می‌شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و ما امروز 60th سالگرد برگزاری همه پرسی درباره برنامه اصلاحات اجتماعی اقتصادی محمد رضا شاه پهلوی که به انقلاب سفید هم شهرت داره، اصلاحاتی که ملاکان بزرگ و روحانیون ایران به ویژه آیت الله خمینی با اون به شدت مخالف بودند و اون رو غیر قانونی و ضد اسلام توصیف می کردند. اما آیا علت مخالفت آیت الله خمینی با آن اصلاحات که تحولی بنیادین در جامعه ایران به وجود آورد و برای نخستین بار به زنان حق رأی داد فقط ملاحظات دینی بوده؟ رادیو فردا در آرشیو ملی آمریکا به سندی دست یافته که تصویر تازه‌ای در این باره ارائه می‌دهد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
انتقادات تند روح الله خمینی از برگزاری همه پرسی ششم بهمن 1341 درباره اصول ششگانه پیشنهادی محمد رضا شاه پهلوی، همه پرسی موسوم به انقلاب سفید، ابتکاری جنجالی که سلسله اصلاحات بنیادین در عرصه اقتصادی و اجتماعی ایران به حساب می آمد. دو هفته پیش از برگزاری این همه پرسی، شاه در تهران در میان هزاران کشاورز خبر همه پرسی را به عموم اعلام کرد.
شاهنشاه در پایان فرمایشات خود فرمودند اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه به آراء عمومی می‌گذارم و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می‌کنم به این شرط است: الغاء رژیم ارباب و رعیتی.
در بین شش اصل به رأی گذاشته شده، دو مورد برجستگی بیشتری داشتند: اصلاحات ارضی و اعطای حق رأی به زنان. در آن روزها حدود دو سوم جمعیت کشور رعیت بودند، کشاورزان فقیری که در زمین‌های ملاکانه بزرگ کار می‌کردند. اصلاحات شاه هرچند از نظر حکومت حرکتی به سوی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در ایران به شمار می‌رفت، مخالفان آن را عوام فریبانه، مغایر با اسلام و بهانه‌ای برای تثبیت قدرت شاه می‌دانستند. مخالفان اصلی ملاکان و خوانین بودند و شرکای سنتی آنان روحانیون که از طریق زمین‌های وقفی که دست کم 10% زمین‌های روستایی آن زمان بود کسب درآمد می‌کردند. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی، در مورد موقعیت روحانیون در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران آن دوران می‌گوید:
از پی کودتای 28 مرداد و دهه 30 بود که ما رفته رفته به خاطر اون انسدادی که وجود داشت و اون شرایط بسیار نامساعدی که برای حیات سیاسی احزاب و سازمان‌ها و سندیکاهای صنفی پیش اومد، رفته رفته روحانیت، جمع روحانیت در حقیقت تونست قوام بیشتری بگیره و صاحب صدا بشه.
در سال 1341 در میان چهره‌های اصلی روحانیون محمد کاظم شریعت مداری، محمد بهبهانی، محمد رضا گلپایگانی، سید احمد خانساری و روح الله خمینی از جمله روحانیون مطرح و مخالف اصلاحات شاه به شمار می آمدند. تورج عطابکی درباره علت مخالفت بخشی از روحانیون با اصلاحات اجتماعی و اقتصادی شاه میگوید:
کسانی بودند که در حقیقت با دربار، با حکومت می ساختند و اون رابطه سنتی خودشون رو حفظ کردند، اما کسانی هم بودند که در حقیقت گمان میکردند که در این تحولاتی که داره صورت میگیره به نوعی به حاشیه رونده شدن و صاحب صدا نیستن، از جمله آیت الله خمینی و یارانش. نگاه بکنیم میبینیم که نخستین رپرپه اعتراض با اصلاحاتی است که شاه داره مطرح میکنه.
آیت الله خانساری در توجیه مخالفت خود با اصلاحات ارضی میگفت که این کار منجر به غصبی شدن زمین ها میشود و نماز خواندن در این مکان ها جایز نخواهد بود. اما این دست اعتراض ها می توانست روحانیون را در مقابل کشاورزان و روستاییان قرار دهد. به همین دلیل آیت الله خمینی به جای مخالفت مستقیم با اعطای مالکیت زمین به کشاورزان و حق رأی زنان، انگوش روی موضوع همه پرسی گذاشت و اصلاحات را پوششی برای حزب اسلام از قوانین اعلام کرد. آیت الله حسین علی منتظری، شاگرد آیت الله خمینی، در خاطراتش میگوید که استادش در آن زمان اصرار داشت که روحانیون و مراجع نباید اصل لوایح را زیر سوال ببرند. آقای منتظری در خاطراتش میگوید:
یک شب که ما 5-6 نفر در منزل ایشون بودیم، گفتند برید هر جور هست به آقای حاج سید احمد خانساری بگید این چه وضعیه. ایشون با این کار خودش به این نهضت ضربه زد، برای اینکه فردا کشاورزان را علیه ما میشورانند. ما باید با اصل رفراندوم مخالفت کنیم.
حالا پس از 60 سال سند تازه‌ای در آرشیو ملی آمریکا پیدا شده که تصویری دیگر از دلیل مخالفت روحانیون با اصلاحات شاه ارائه می‌کند. در سندی محرمانه مورخ ششم اردیبهشت 1343 که در سالهای اخیر از ردبندی محرمانه وزارت خارجه آمریکا خارج شده، دبیر دوم سفارت ایالات متحده در تهران از قول یکی از افراد نزدیک به روحانیون آن زمان از انگیزه آنها در مخالفت با اصلاحات شاه نوشته است. در این سند آمده که سید جعفر بهبهانی، فرزند آیت الله محمد بهبهانی و سیاستمداران مذهبی آن دوران، در دیداری به این مقام آمریکایی این طور گفته:
بگذارید به شما بگویم انگیزه روحانیون به ویژه خمینی چه چیزی است. نه منافع ملت یا ملاحظات دینی، بلکه فقط منافع شخصی خودشان. روحانیت پیروزی کامل را می‌خواهند و آماده سازش نیستند.
اکنون ملت ایران تمام مردمی که پس از قرنها آرزو امروز مالک زمین شده اند.
انگیزه های سیاسی و شخصی یا دغدغه های دینی، هرچه که بود، مخالفت با انقلاب سفید به روح الله خمینی در نبود شخصیت های سیاسی که در زندان بودند فرصت داد تا به چهره اصلی مخالفت با حکومت شاه تبدیل شود و 15 سال بعد به رهبر انقلابی که به تسلط بیش از 4 دهه حکومت دینی در ایران منجر شد.
انقلاب سفید شاه 60 سال بعد، گزارشی بود از همکارم سیاوش سعادتیان. پوشش ما درباره انقلاب سفید رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com هم مرور کنید. دعوت میکنم همراه ما باشید، در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی یک روایت خواهید بود. من هانا کاویانی هستم و شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با پتروس پالیان، فیلمبردار دست کم 12 فیلم سینمایی ایرانی که اکنون ساکن آمریکاست، به گفتگو نشستیم. پتروس پالیان مدت 7 سال از سوی وزارت فرهنگ و هنر فیلمبردار رسمی دربار سلطنتی بود. محور گفتگوی ما نگاهی به رویدادهایی است که پتروس پالیان در دربار محمد رضا شاه پهلوی شاهد نزدیک آنها بوده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با پتروس پالیان توجه فرمایید. به طور مختصر اگه ممکنه راجع به کارهای سینمایی فیلمبرداریاتون توضیحی بدین.
من از کوچیکه ما دوست داشتم تو سینما کار کنم اینا، و دانشگاه سیراکیوز خوششانسی من بود که من میخواستم پول جمع کنم برم دانشگاه سیراکیوز. 1.5 سال چون دبیرستان تموم میکنیم ما هیچ نوع کاری بلد نیستیم. شانس آوردم یک کاری پیدا کردم در وسط کویر، معدن گوگرد، و 1.5 سال در وسط کویر نزدیک سمنان من کار میکردم که پولامو جمع کنم و بیام آمریکا دوره سیراکیز رو ببینم که برای فیلم برداری آماده بشم. و خوششانسی من این بود که همون موقع که 1.5 سال اونجا کار کردم اومدم دانشگاه سیراکیوز، خودشون یه اکیپ فرستادن برای هنرهای زیبا، قراردادی بسته بودن که مدرسه سینمایی که در خود سیراکیوز امریکاست در ایران در هنرهای زیبا تشکیل بدن، و 6 نفر از بهترین معلمیشون اومدن و اینو تو روزنامه گذاشتن داوطلب میخواستن. در حدود 500 نفر داوطلب شده بودن که یکیشم من بودم، و خوشبختانه در این امتحانایی که میکردن من قبول شدم. بین 40 و خورده نفر شاگرد اینا میخواستن. 2 سال ما روزی 10 ساعت درس میخوندیم. بعد از این که تموم شد فیلم بردار شدم، و کارهای جالبتر اولین شغلی که من دادن از رقصهای ملی ایران تو دهات و بنا سفر کنم به رقصهای ملی رو جمع بکنم، و با آقای ناصحی با من بود، اونم موزیکای اون موقع اون دهات و اینا رو جمع میکرد. خلاصه این اولین کار من بود و یه فیلم داکومنتری قشنگ از رقصهای محلی گرفتم که آقای احمدزاده مدیر باله ایران از اونا استفاده میکرد و اونا رو مدرن میکرد، تو کلاسشون یاد میداد.
آقای پالیان، شما از سال 1332 خورشیدی در اداره کل هنرهای زیبای کشور و همچنین دیانا فیلم به عنوان فیلم بردار خبری و مستند کارتون رو آغاز کردین، اما در حدود 5 سال بعد، یعنی در سال 1337 خورشیدی، به عنوان فیلم بردار دربار به حریم خصوصی خانواده سلطنتی راه پیدا کردین. ابتدا تعریف کنید که چطور شد این وظیفه بر عهده شما گذاشته شد.
اون موقع فیلم های خبری رو یو اس آی اس یه چیز امریکایی بود، فیلم های خبری رو از این امریکایی ها می رفتن فیلم بگیرن. بعد اعلی حضرت پرسیده بود مگر در ایران ما فیلم بردار ایرانی نداریم؟ گفته بودن چرا، در هنرهای زیبا هستن. گفته بود پس یکی از اونها رو فیلم بردارای ایرانی رو انتخاب کنید که با ما بیان. بعد دو نفر از مامورین اداره دوم اومدن اداره ما 6 فیلم بردار اونجا بودیم، اومدن تو اتاق ما و اسم ماها رو نوشتن، کارامون رو دیدن، بعد آدرسامون رو گرفتن، رفته بودن بک‌گراند ما رو چک بکنن و من تو دلم بود که منو انتخاب میکنن و به مادرم گفته بودم که من فیلم بردار شام میشم اینا. مادرم میخندید میگه از کجا میدونی؟ گفتم من حس میکنم. بعد از 10 روز این مامورین برگشتن و منو انتخاب کردن. برگشتم خونه گفتم دیدی به مادر من گفته بودم من انتخاب شدم. بعد از اون دیگه دوره ای بود که برای فیلم برداری آماده شدم که با اعلیحضرت سفراشون برم.
بله آقای پالیان، آیا شما فقط در مراسم رسمی فیلم برداری می کردین یا اینکه در مراسم خصوصی دربار هم حضور داشتین؟
کمی از اون حضور داشتم، نه همیشه، ولی بیشترشو خبری بود که هر جا در خود ایران یا هر سفری که اعلیحضرت میکردن در ایران و در خارج من همیشه همراهشون بودم. برای من پاسپورت خدمت گرفته بودن، یعنی مثل پاسپورت سیاسی، من هیچ وقت گمرک نمیرفتم. الان هم شهبانو من رو خیلی خوب میشناسه و همیشه برای من نامه می‌نویسه، کتاب براش فرستاده بودم، یک نامه زیبا نوشته بود، تشکر کرده بود.
آقای پالیان، شما زمانی که تصمیم گرفتین به آمریکا برین، آیا این موضوع رو با دربار مطرح کردین یا بدون اطلاع ایران رو ترک کردین؟
از وزارت فرهنگ و هنر من هنوز عضو اونجا بودم که به دربارم میرفتم، ولی اونها 2 ماه به من مرخصی داده بودن، میدونستن من میرم به آمریکا رفتم و من فکر نکرده بودم بمونم اونجا. من همیشه ادونچر خیلی دوست دارم. اولین روزایی که به آمریکا رسیدم 2 تا ادونچر برای من پیش اومد که فکر کردم حالا فعلا بمونم. بعد خبرم دادن که این ادونچرام این بود که من از گمرکم رد شدم، دوستم پرویز کهن دکتر شده بود، اومده بود اون بالا، دیدمش. من بیباید فقط از یک کوریدور رد شم برم که دوستامو ببینم منو ببره خونه. چمدونم برداشتم تا از اون در اومدم بیرون 2 تا جوان قد بلند جلوم وایستدن، گفتن FBI follow us. من فکر میکنم هر کی جای من بود میترسید، ولی من خیلی خوشحال شدم چون همیشه فیلم های آمریکایی میدیدم، FBI گنگسترا اینا، حالا با FBI حقیقی دارم صحبت میکنم. برای من بهتر از این هیچ چیز دیگه نبود. من بردن توی اتاق کوچیک، بعد گفتن جیباتون چی دارین؟ تعمیر داره بردم، من پیپ بکشم، پیپ و توتون و پول و اینا رو داره بردم و با خوشحالی دستم هم بلند کردم. اینا مثلا ناراحت شده بودن که من نه ترسیدم و شادم، اینا فکر کردن شاید من دیوونه باشم. بعد هیچی دیگه دست ندادن، پرسیدن که کارت چیه؟ بعد وقتی گفتم فیلم بردار شاه ایرانم، اینا گفتن چرا معرفی نکردی خود تو؟ گفتم شما نپرسیدین که من معرفی کنم. بعد کارتاشون در آوردن به من دادن، گفتن هر وقت کاری داشتید تلفن کن به ما فلان. خیلی دیگه دوستانه شد. حالا اون دوست بیچاره من بیرون وایساده، همه مسافرها رفتن، او تنها مونده اونجا که من از این کوریدور چجوری غیب شدم. حالا من با اینا اومدم بیرون، یکی این طرف یکی اون طرف من بود و چمدونو گذاشتم پایین، باشون دوستانه دست دادم. بعد دوستم گفت اینا کی بودن؟ بعدم گفت خب این اتفاق برات خیلی خوب نیست که دیر کردی، چون من بیمارستان کشیک دارم، نمیتونم تو رو ببرم خونه دیگه، میای بیمارستان بخوابی؟ من خوشحال شدم این ادونچر دوم، شب اول تو بیمارستان میخوابم. خلاصه منو برد بیمارستان، اونجا هم یه اتاق تمیز داد، ما خوابیدیم. این دوتا اتفاق، دوتا ادونچر خیلی جالب بود. من فکر کردم اینجا شهر ادونچر هستن، کم کم فکر کردم که بمونم اینجا. منم به وزارت خونه تماس گرفتم که من فعلا اینجا میمونم دیگه، هیچی همین.
آقای پالیان، شنیدم که در سفر شاه به مسکو و دیدار او و نیکیتا خروشچف که نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی بود، شما هم برای فیلمبرداری رفته بودین به مسکو و 20 روزی در اونجا بودین. درباره این رویداد تاریخی اگه ممکنه کمی توضیح بدین.
ما شوروی که رفتیم اتفاقا یکی از سفرهای خوب من بود که ما رو از فرودگاه ما رو بردن شهر و علی‌حضرت تو خود کرملین زندگی میکردن، برای ما بهترین هتل رو گذاشته بودن اینا. اصلا خیابونا وقتی علی‌حضرت با ماشین میرفتیم مردم واقعا غالباً اومده بودن تو خیابونا، پر شده بودن، دست میزدن اینا، که معلوم بود اینا ساخته شده نیست، یعنی مردم خودشون دوست داشتن که بیان و ببینن علی‌حضرت اینا. بعد خیلی جالبه، من شب اول که رسیدیم اونجا از شهبانو پرسیده بودن که شما باله دوست داری یا اوپرا؟ ایشون فرمودن که من باله دوست دارم. بعد همون شب بهترین بالرینای شوروی پلیسسکایا آوردن تو خود کاخ کرملین، یه آدیتوریوم بزرگ هست و تو اون آدیتوریوم مرگ